هم داشته باشه اونجا حتی حریق بشه.
بله، اما واردات گوشی‌های بالای 300 یورو ممنوع شد. این طرح البته موجب خواهد شد که گوشی‌های گران قیمت در ایران دیگه خط ندن، ولی گوشی مسافری بالای 300 یورو هم ممنوع شده. یعنی یک مسافر وقتی وارد کشور میشه، اگه گوشیش قدر قیمتش بالاتر باشه، باید سری به بازار بزنه تا گوشی ارزون قیمتی پیدا کنه. از سوی دیگه منع واردات گوشی بالای 300 یورو یک پیامد دیگه هم داره، اینکه تکلیف کسایی که میخوان از نسل پنجم اینترنت استفاده کنن چی میشه، نسلی که گوشی‌های بالای 300 یورو نیاز داره. با این حال ادهی میگن این منع موجب افزایش قاچاق میشه، ولی وارد کنندگان میگن همین الانش هم 90% گوشی‌های گران قیمت تقریبا قاچاق وارد کشور میشه. گزارشی از همکارم شاه علی.
مدتی است گرانی در بازار تلفن همراه بوق ممتد می‌زند. کرونا زنجیره تولید و واردات را به نوعی قطع کرده و سودجویی و دلالی در کنار افزایش حق ثبت شناسه و مهمتر از همه شرایط ارزی دست به دست هم دادند تا خرید گوشی‌ها از دسترس درآمدی عده‌ای از مردم خارج شود.
حداقل 30% 40% قیمتش بالا رفت.
5.99 می‌فروخته، سایتش هم مشخصه. الان همون سایت امروز مشخص کرده اون گوشی‌ها 6.299000.
اما در این بحبوحه بازار گوشی تلفن همراه، واردات تلفن همراه با ارزش بالای 300 یورو ممنوع شد. به گفته آلیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، این تصمیم طبق مصوبه کمیته ارزیابی تخصیص ارز گرفته شده است.
مبنای این تصمیم گیری هم این بوده که سال گذشته به واردات موبایل 2 میلیارد و 400 میلیون یورو ارز تخصیص داده شد. امسال تقریبا 40% کم شد در واقع ارز تخصیصی برای واردات موبایل.
به این ترتیب گوشی‌های گران قیمت و لاکچری در فضای مخابراتی کشور خط نخواهند داد. آقای احمدی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان:
این تصمیم کاملا درستیه با توجه به شرایطی که ما در حال حاضر در کشور داریم. ما در یه جنگ تمام عیار اقتصادی هست، بنابراین باید منابع ارزیمون رو مدیریت کنیم، باید وارداتمون رو مدیریت بکنیم.
منع واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو حتی شامل گوشی‌های مسافری نیز می شود. به این ترتیب مسافرانی که وارد ایران می شوند، در صورتی که گوشی آنها بالای 300 یورو باشد، باید در ایران به فکر خرید گوشی ارزان‌تری باشند. سید کمال خدایی از فعالان بازار گوشی تلفن همراه می گوید این تصمیم در یکی دو روز گذشته بازار موبایل را تحت تاثیر قرار داده است.
گوشی‌های بالای 300 یورو که اونها اعلام کردند، افزایش قیمت هول و هوش 40% نداشتیم.
اما سخنگوی انجمن واردکنندگان معتقد است با توجه به کاهش 40% اختصاص ارز به واردات موبایل، این تصمیم موجب جلوگیری از بیکاری کسبه بازار خواهد شد.
به خاطر اینکه موبایل های زیر 300 یورو چیزی حدود 90% سهم بازار مصرف کشور رو به خودشون اختصاص دادن، برآورد کردن که اگه بخوان موبایل های بالای 300 یورویی که تقریبا 45% ارزش مالی این تخصیص رو به خودشون اختصاص میدنم، اگر که در واقع بهش میخواستن تخصیص بدن این ارزو، اولا که 40% با کاهش واردات موبایل مواجه میشدیم، کسبه ای که این حوزه فعال بودن بیکار می‌شدن.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، در واکنش به این تصمیم میگوید این تصمیم ممکن است باعث شود گوشی‌های موجود در بازار که با قیمت قبل وارد شده خلاف قانون با افزایش قیمت فروخته شود.
ولی ما اینجا درخواست می‌کنیم شرکت‌های وارد کننده کالایی که با اون ارز گذشته آوردن حتما گران فروشی به واردات صنفی نکنن. شما چون بدنامی سر مغازدار من نباشه، من مغازدار من احتکار کننده است، من اون تعداد داره. اگه اینجا بخواد منافع سودی باشه تو وارد کنندگان میشه کالا رو دارم. سازمان ما از مصرف کننده حتما رصد ما روی بخش شرکت‌های وارد کننده.
در این باره با آقای احمدی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفتگو کردیم.
در حوزه بازار، یعنی در واحدهای صنفی، طبق قانون نظام صنفی اولین ناظر اتحادیه‌های صنفی هستند. یعنی اتحادیه‌های صنفی باید بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه خودشون نظارت بکنند.
با این مصوبه برخی گوشی‌ها از جمله آیفون که قیمت‌های چند ده میلیونی دارند، طبیعتاً نمی‌توانند رسمی وارد کشور شوند. گوشی‌هایی که حتی در مجلس گذشته عده‌ای از نمایندگان به دنبال منع ورود آنها به کشور بودند، چرا که شرکت آمریکایی تولیدکننده تولید این گوشی‌ها هر از چندگاهی محدودیت‌هایی برای کاربران ایرانی ایجاد می‌کرد. از سوی دیگر با توجه به وعده وزیر ارتباطات درباره ورود نسل پنجم اینترنت از دو هفته آینده، گفته می‌شود گوشی‌هایی که می‌توانند با این نسل جدید همکاری کنند، قیمتشان در محدوده بالاتری از 300 یورو قرار دارد. سید کمال خدایی از فعالان بازار گوشی‌های تلفن همراه:
این 5G که بیاد، اکثرا گوشی‌های بالای 300 یورو، اصلا گوشی‌های مدل پایین اینو ساپورت نمی‌کنه 5G رو. اولاً بی‌فایده.
اما آقای کریمی از فعالان بازار معتقد است در اینجا سوداگران از پا ننشسته و ممکن است ورود قاچاق این کالاها افزایش یابد.
چیزی که مثلا گوشی گرون‌تر میاره به جز آیفون، مدل سامسونگ یا سریالش عوض می‌کنه. اینا میان همون آیمای گوشی نوکیا ساده رو می‌زنن، رو سامانه هم تا به اسم نوکیا ساده مثلا گوشی آنتن می‌گیره، ولی خب اون کارتون گوشی دیگه به درد نمی‌خوره، گوشی میشه بدون کارتون. سریالی که می‌زنن همون سریال گوشی که داره، رو سامانه هم تا که بزنی مثلا نوکیا ساده میاره بالا.
یا گوشی که سوخته؟
بله، گوشی سوخته سریالش رو می‌دارن می‌زنن رو همینا.
بسیاری از خانواده‌ها از هم‌اکنون برای سال تحصیلی جدید به دنبال خرید گوشی‌های هوشمند هستند که در این باره باید سازمان‌های نظارتی فعالیت خود را تقویت کنند تا مصوبه‌های جدید این چنینی موج جدیدی از افزایش قیمت را در این کالاها ایجاد نکند.
خدا نگهدار.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه یه تلاونگ.
خب آماده؟ ترانس صفر.
روغن زیرو ترانس طبیعت که واسه پختن غذات کم داری، روغن زیرو ترانس طبیعت توی غذات که می‌ریزی در حالی، اون که تو فکر سلامت قلبت، روغن زیرو ترانس طبیعت.
تا دیر نشده یه صفرشو بگیر، زیرو ترانس یعنی طبیعت.
به منظور ارتقای سامانه‌های بانک سپه، خدمات الکترونیکی و کارتی این بانک از ساعت 12 روز پنجشنبه 19 تیر ماه به مدت 24 ساعت قطع و تا یک هفته با اختلال احتمالی مواجه خواهد بود. از شکیبایی و همراهی مشتریان گرامی در مسیر استقرار سامانه‌های نوین بانک سپه سپاسگزاری. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر. ساعت 8:40 است. ممنونیم با ایران همراه هستید. اما بشنوید روی خط ورزش رو.
یه خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام علیکم. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. ایمان عارضه با شما صحبت میکنه. دوست خوبم احسان زاره تهیه کننده برنامه است و طبق نوبت سه‌شنبه‌ها مهدی خانی‌پور صدا برداره. بر اساس رأی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فیفا، باشگاه پرسپولیس جمعاً پرداخت 745 هزار دلار ناقابل به آقای گابریل کالدرون و دستیارانش محکوم شده. تفکیکیش اینجوری میشه: پرسپولیس بابت کالدرون 580 هزار دلار به اضافه اون تمر و حق دادرسی اینا رو باید پرداخت کنه. خواکین و والنسیا دو دستیار کالدرون به ترتیب 90 و 75 هزار دلار، جمعاً 745 هزار دلار محکوم شده پرسپولیس با دلار. حالا مثلا 20 هزار تومانی هم حساب بکنیم، پرسپولیسیا باید قریب 15 میلیارد تومان پرداخت کنن. این خبر دنباله هم داره و اونم این که باشگاه پرسپولیس 10 روز فرصت داره تا به رأی صادر شده از سوی فیفا اعتراض کنه. البته هنوز پرونده برانکو و بودیمیر در فیفا بازه که کالدرون هم بهش اضافه شده. آقای محمد کاظمی مدیر برنامه‌های ایرانی و سابق کالدرون میگه از جزئیات این حکم اطلاع دقیقی ندارم، فقط اینو میدونم که کالدرون از طریق خانم وکیل سوئیسی که شناخته شده هم هست در دنیا این پرونده رو دنبال کرده. من یعنی ایشون به عنوان یک ایرانی آمادگی هر گونه همکاری با باشگاه پرسپولیس در جهت حل ماجرا رو داره. آقای اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره استقلال میگه مگه میشه بازیکنای ما کرونا نداشته باشن و دروغ بگن؟ ایشون هر گونه اولتیماتوم احتمالی به فرهاد مجیدی رو هم رد کرده. قویان احمد سعادتمند مدیر عامل استقلال دیروز بعد از جلسه هیئت مدیره باشگاه صحبت کرد و گفته که مدارک رو به فیفا ارسال میکنی و کوتاه هم نمیای. ما نگران خانواده بازیکنانیم، نه ادامه لیگشون. گفتن با شفر و استراماچونی حضوری مذاکره میکنیم. آقای فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال بعد از گذشت 2 روز از ماجرای مثبت شدن تست کرونا تعداد زیادی از بازیکنهای تیمش و حواشی ایجاد شده بالاخره واکنش نشون داده. مجیدی خطاب به معاون کل وزیر بهداشت آقای حریرچی گفته که آقای حریرچی چطور میتونید نسبت به جون ورزشکاران بی تفاوت باشید؟ مجیدی در مورد غیر واقعی دونستن تست کرونا استقلالی هم این جوابو داده و گفته متاسفانه به قدری در فضای فوتبال کشورمون دروغ و فریبکاری وجود داره که رفتار صادقانه رو هیچ کدوم از طرفین باور نمی کنن. کار من دروغگویی نیست، من مربیم و صداقت رو بازیکنم آموزش میدم. خب صحبت متقابل آقایان سعید رمضانی و سهیل مهدی رو با هم بشنویم.
آقای سهیل مهدی عزیز، من هیچ موقع تو عمرم دروغ نمیگم، عادتم ندارم، خودتون بهتر منو میشناسید.
مثل همین، یعنی این فرمایشو میگم که من دارم دروغ میگم.
نه اصلا این برداشت رو نکنین آقای مهدی. من الان شما میفرمایید روز بازی پروتکل ها رو رعایت نکردم، جلوی 60 میلیون بیننده، 80 میلیون بیننده، بازم میگم اونا شوه تبلیغاتیه و من اونا رو رعایت نکردم. هم سرمربی نخواست هم خودم. چرا؟
به هر حال دستور عمل وزارت بهداشت اگر از نظر شما یه شوه تبلیغاتی من گرفت ندارم بزنم.
من یه کوچولو براتون توضیح بدم. روز چند روز قبل از بازی فولاد ما تمام بازیکن‌ها و کادر سرپرستی فولاد گفتن آقا شایبه‌هایی در بازیکن‌های ما هست که مشکل دارند. علاوه بر این داستان استان خوزستان جز مناطق قرمز بود. ما هم نامه به شما زدیم، هم به وزارت بهداشت، وزارت ورزش زدیم، هم به کمیسیون پزشکی. چه جوابی به ما دادید آقای مهدی؟
حتی در شرایط شهرهای قرمز هم در صورتی که اجازه برگزاری مسابقه در فضای آزاد باشه با رعایت پروتکل‌ها بلامانع است.
خب یعنی چی؟ من متوجه نمیشم.
یعنی که به ما اجازه داریم بازار برگزار
کنیم؟ اجازه داریم برگزار کنیم؟ خب نه، ببینید من امروز دیروزم به شما عرض کردم، گفتم خیلی راحت یکی بیاد مسئولیت رو قبول کنه بگه آقا ما تو شرایط کرونا می‌خوایم بازی کنیم، هر اتفاقی هم افتاد بیفته.
بله حرفای جدید میزنن آقای مهدی. در شرایط قرمز هم گفتن با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی میشه مسابقه برگزار کرد دیگه، بالاخره لابد میشه دیگه. باشگاه پارس جنوبی جمع بعد از اظهارات مدیران استقلال دوباره بیانیه صادر کرده. پارسی‌ها نوشتن یک، رفتار و گفتار آقای رمضانی جالب نیست و حتی از نظر پارسی‌ها خنده داره، و دومی که از حق مردم جمع پارسی‌ها گفتن ما دفاع می‌کنیم. البته مسئله که حتما باید لحاظ بکنیم و چشممون رو نباید ببندیم این که جون انسان‌ها و سلامت انسان‌ها، چه فوتبالیست باشن چه غیر فوتبالیست، مطمئناً قابل مقایسه و قابل ارزش‌گذاری با برگزاری مسابقه فوتبال نیست. خب ببینید استقلالی‌ها اگر بازی می‌کردن با پارس جنوبی جمع چه اتفاقی می‌افتاد با این همه تست مثبت کرونا؟ بعد اگه فولادی‌ها با نساجی بازی می‌کردن چه اتفاقی می‌افتاد؟ سایپایی‌ها دیروز تو خبرای منم هست هنوز نخوندم که یک نفر مثبت دارن، یعنی خب احتمالش خیلی زیاده که از همین مسئله بازی با استقلال بوده باشه. احسان جان صحبت محمود فکری آماده است، با هم بشنویم این سرمربی نساجی رو.
زمین خاکی نیستش که مثلا اون یکی بره اون پشت قائم بشه وقتی نامه بزنن به ما بگن و به اولادم نامه بزنن آقا شما تست پزشکیتون تایید شده است، تموم شده، بازیتون امروز برگزار نمیشه، بعد از اون طرفم به ما نامه بزنن، دیگه زمین خاکی نیستش که اونا یواشکی از اون پشت میان برن میان بگن آقا ما
بابت این بازی داشتن فولاد باید الان داشته باشه. چرا زودتر به ما اعلام نکردین که این سفر رو نریم؟ بنه تیمی که میزبان هست و شرط میزبانی داره ما سعی میکنیم نهایت تلاش رو داشته باشیم که بازی برگزار بشه. ما نمیریم بازی رو کنسل کنیم، ما میریم بازی رو برگزار میکنیم. حتی شب قبل توی صورت جلسه تیم فولاد گفت که اگر شرط به صورتی بشه که ما پذیرفته نشه تستمون یا مواردی از این قبیل باشه، ما حتی با بازیکنان امیدمون وارد زمین میشیم.
اما دیروز رقابت‌های هفته 28 لیگ برف، لیگ دست اول فوتبال، جام آزادگان در نقاط مختلف کشور هم از سفید و زرد و قرمز برگزار شد. در بازی‌های حساس مثل رفسنجان سردنشین 3-0 رایکای بابل و بود فجر خوش‌طلایی 1-1 مساوی کردند. 90 ارومیه موفق شد 3-2 گل ریحان البرز رو ببره و استقلال خوزستان هم 1-0 داماشو شکست داد. جدول میگه مثل رفسنجان با 57 امتیاز همچنان سردنشین، آلومینیوم با 51 امتیاز دوم و مثل کرمان اومد سوم، 50 امتیاز بالاتر از خوش طلایی. خانم دکتر زهره حراتیان رئیس مرکز ایفمارک هم صحبت کردن، با هم بشنویم.
شنبه تست دادیم جواب شنبه اومد، جواب 24 ساعت یا حالا 48 ساعت. بعضی از دوستان پرسیدن که مثل که رفقای عزیزمون اساتید محترم گفتن، بعضیشون که تا 5 ساعت و 4 ساعت و اینا، هم شما تاکید میکنید که تست PCR تو 5 ساعت و اینا نمیشه جواب داد؟
وزارت بهداشت و درمان تأکید کرده که حتما اگر میخواید تست پی سی آر بگیرید بهتره که از نازوفارنکس باشه، همونی که از بینی میکنن. در بعضی از آزمایشگاه تعریف شده که کیت حلقی رو میشه گرفت، ولی حساسیت ها با هم دیگه متفاوته. خب اون رپید تستی که اونجا اعلام کردن یه مدل تست جدید اومده که از آب دهان، یعنی یه چیزی رو قرقره میکنن از اون میگیرن، اون خیلی سریع جواب میده، ولی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان نیست. ما طبق پروتکل های وزارت بهداشت و درمان میریم جلو. دوست. که گفتن که از سواب از منطقه نازوفارنکس بعد
الان تستی که آقای دکتر ناجی و همکارانشون در بیمارستان مسجد دانشگاهی راجع به باشگاه استقلال صحبت کردن، این تست همین رپید بوده؟
من از صحبت هایی که ایشون تو چیز کردن در رسانه کردن متوجه شدم که اول رپید گرفتن، بعد برای اینکه تاکید کنن که دقیقاً جواب ها به صورت هست، از نازوفارنکس گرفتن، چیزی که خودشون گفتن.
روی خط ورزش، روی خط ورزش، روی خط ورزش.
بریم سراغ منهای فوتبال. رئیس سابق فدراسیون کشتی هم درگیر کرونا شد. بعد از اینکه طی دو سه روز اخیر خبر کرونایی شدن حسین نوری فرنگیکار عنواندار کشورمون حسابی همه رو نگران کرد، حالا خبر رسیده که آقای حاج محمد رضا طالقانی هم به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده. خود آقای طالقانی میگه خیلی رعایت میکردم و تصور نمیکردم من به کرونا مبتلا بشم و متاسفانه این اتفاق افتاد، انشالله که زودتر خوب بشم. برنامه جدید اتحادیه جهانی کشتی موقتاً چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی رو متوقف کرد، چون اتحادیه جهانی کشتی به یک بار اعلام کرد امسال میلادی یعنی 2020 قصد داره مسابقات جهانی بزرگسالان رو در صربستان برگزار کنه. فدراسیون کشتی هم بعد از جلسه دیروز کادر فنی تیم‌های آزاد و فرنگی با حمید سوریان اعلام کرد که با توجه به زمان محدود باقی مانده تا مسابقات جهانی صربستان، دلیلی برای اجرا کردن چرخه انتخابی وجود شما بگید نداره. درگیری لفظی بین رئیس فدراسیون وزنه‌برداری و کیانوش رستمی بالا گرفته. رستمی که از طرف کمیته ملی المپیک در فهرست ورزشکاران دارای بورسیه IOC قرار گرفته و باید ماهیانه $500 دریافت کنه، از فدراسیون وزنه‌برداری به خاطر عدم پرداخت این مبلغ انتقاد کرده. علی آقای مرادی رئیس فدراسیون هم در آخرین مصاحبهش اینطوری جواب داده، گفته ما خودمون رستمی رو معرفی کردیم، همین الان هم علی هاشمی و علی داوودی امتیازشون از کیانوش رستمی بیشتره و هر لحظه که بخوایم می‌تونیم این دو نفر رو جایگزین رستمی کنیم. با توجه به اینکه چین به عنوان مرکز اصلی شیوع کرونا این روزا ورود خارجی ها رو به کشورش ممنوع کرده، لژیونرهای وشو ایران برای حضور در چین با مشکل مواجهن. پری روز الله منصورین اعلام کرد که برای فصل جدید باید لیگ دیگر رو پیدا کنه، نمیتونه بره چین، و دیروز هم محسن محمد سیفی گفته که احتمالاً نمیتونه راهی لیگ چین بشه. معتبرترین لیگ بسکتبال دنیا یعنی NBA آمریکا از 10 مرداد یعنی از 25 روز دیگه از سر گرفته میشه، البته بدون تماشاگر و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. تصویر دیروز لبرون جیمز فوق ستاره تیم لس آنجلس لیکرز هم در تمرینات حسابی سوژه کاربران فضای مجازی شده، به خاطری که با ماسک در تمرینات حاضر شده. جیمز هم چند وقت پیش در مورد برگزاری مسابقات در شرایط کرونایی گفته بود که انجام بازی‌ها بدون حضور تماشاگران برایم غیر قابل تصوره. تمامی اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم شهرداری ورامین چند روز پیش تست کرونا داده بودند، دیروز جوابش اومد منفی بود. از همین دیروز هم در سالن شهید گل‌عباسی تمرینات خودشون رو برای حضور در رقابت لیگ برتر والیبال در فصل جدید آغاز کردن، لیگی که گفته میشه 20 مرداد قرعه کشی و اواسط شهریور آغاز خواهد شد. البته آقای داورزنی گفتن مشروطه، باید ببینیم واکنش کرونا در اوایل شهریور به چه شکل خواهد بود. به حول و حوش والیبال هستیم، خبر رو هم بشنوید که میلاد عبادی پور دریافت کننده تیم ملی والیبال کشورمون که عضو تیم اسکرابل هاتوف لهستانه برای شروع تمرینات تیم باشگاهیش به زودی باید برگرده به کشور لهستان، چون تیمش هفته آینده تمرینات رو آغاز میکنه برای فصل جدید پلاسلیگا. روجر فدرر تنیسور اعجوبه سوئیسی میگه برای فصل بعد به آمادگی 100% وارد مسابقات میشن. فدرر به خاطر جراحی زانو ادامه رقابت این فصل رو از دست داده. اما خدمتتون عرض کنم با پایان مهلت ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی مدارک 14 نفر برای طی مراحل قانونی دریافت شد. به ترتیب حروف الف با آقایان آزادبخش، باقری، براتی، پورته، تأمینی، حلبچی، عزابادی، مهرداد خلیلیان که همین الان سرپرست فدراسیون، حسن های عباسی، کرم الله علی مرادی که رئیس سابق فدراسیونن، کاظمی، مسجدی، میر ابوطالب و دکتر نوزی که همین یکی دو ماه پیش هم مسئولیتشون تموم شد، ثبت نام کردن، نام نویسی کردن، مدارکشون دریافت شده و آماده میشن برای پروسه تایید صلاحیت. از دو و میدانی هم بشنوید که آقای بهمن رضایی سرمربی تیم دو و میدانی معلولان از برگزاری مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در اواخر شهریور خبر داده و گفته در صورت موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا وزارت ورزش و جوانان، این مسابقات که حکم انتخابی تیم ملی رو هم داره اواخر شهریور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار میشه. و اینکه خانم شبنم کلاهی سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال گفتن پتروشیمی انصرافش رو از لیگ بسکتبال رسما اعلام نکرده.
روی خط ورزش، روی خط ورزش، روی خط ورزش.
دیمیسی атаку сонна кейна то у штрафному пробиває рикошетить м'яч приймає Лучельсо удар і гол! Джо Лучельсо забиває на 24-й хвилині з рикошетом в лютазі.
بخش پایانی برنامه فوتبال آن سوی مرزها. از لیگ برتر انگلیس شروع میکنیم. هفته 33 رقابت ها دیشب با برگزاری جدال تاتنهام و ایورتون در لندن به پایان رسید و تاتنهام موفق شد با تک گلی که گل به خودی هم بود و مایکل کین دقیقه 24 به اشتباه دروازه خودشون این ایورتون رو باز کرد، این تیم رو شکست بده و در جدول خدمتتون عرض بکنم که ایورتونیا با 44 امتیاز 11ام هستن و تیم فوتبال تاتنهام هم جایگاه 8ام جدول رو داره با 48 امتیاز. اما رقابت های لیگ برتر انگلیس هفته آینده این 34 مثلا امروز دوباره شروع میشه با 3 مسابقه: کریستال پالاس، چلسی، واتفورد، نوریچ و آرسنال لستر. رقابت‌های لالیگای فرانسه هم عذر می‌خوام لالیگای اسپانیا شروع شد، فرانسه دو شامپیونه فرانسه. لالیگای اسپانیا هم دیشب پرونده‌اش بسته شد با یک مسابقه: سویا 1-0 تیم ایبار رو موفق شد شکست بده و امروز هم مسابقات ادامه پیدا می‌کنه. بامداد امروز بازی سویا برگزار شد، امشب هم از ساعت 22:10 شب والنسیا در مستایا میزبان وایادولید تا رسما رقابت‌های هفته 35 آغاز بشه. چهارشنبه 3 مسابقه برگزار میشه. این هفته بازی حساس و دربی شهرآورد کاتالونیا هم بین بارسلونا و اسپانیول خواهد بود. رالیا هم بازی آخر هفته رو برگزار میکنن در ورزشگاه خودشون با تیم فوتبال آلاوز، بازی که بامداد شنبه 30 دقیقه بامداد وقت تهران انجام میشه. از رقابت‌های سری آ ایتالیا هم بشنوید. امروز سه‌شنبه 17 تیر ماه ساعت 10 شب لچه و لاتسیو رقابت اول هفته رو برگزار می‌کنن. لاتسیو هنوز هم در شوک باخت در ورزشگاه المپیک روم مقابل اس میلان هست، بازی که چند شب پیش 3-0 به نفع میلان میهمان به پایان رسید و حالا لاتسیو میره برای جبران مافاد، این بار مقابل تیم فوتبال لچه. بامداد فردا هم رقابت‌های سری آ ایتالیا ادامه پیدا می‌کنه با 3 مسابقه. ساعت 15 دقیقه بامداد فردا میلان به مساف با یوونتوس میره و ساعت 22:10 شب فردا شب چهارشنبه 2 مسابقه همزمان داریم: فیورنتینا با کالیاری و جنوا با ناپولی رقابت خودشون رو برگزار خواهند کرد. میگن تیم‌های خواستار سردار آزمون به 9 تیم افزایش پیدا کرده. رسانه ورزشی روسیه نوشته آرسنال، میلان، ناپولی، لستر، وست هم، اورتون، اتلتیکو مادرید، سویا و فیورنتینا تیم‌هایی هستن که خیلی تمایل دارن سردار آزمون از لیگ روسیه بگیرن به لیگ خودشون ببرن. و اینکه تیم فوتبال آنفر که علیرضا بیرانوند رو در اختیار داره حالا تلاش میکنه برای خط حملهش کاوه رضایی رو هم در اختیار بگیره. خیلی متشکرم که امروز با برنامه روی خط ورزش همراه بودید. ما رفتیم تا فردا 8:40 صبح. خانم ها و آقایان خداحافظ.
ساعت 9 صبح و اینجا رادیو ایران. ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. دوستان، وقتی صحبت از سپاسگزاری میشه، خیلی ها به خصوص جوانترها و نوجوانها از بیان کردن یا نشون دادن قدردانی ناتوانند. روانشناسان میگن سپاسگزاری از مهارت‌های ارتباطیه که ابراز و بیانش هم نیاز به آموزش داره هم تمرین. به نظر میرسه بهترین جایی که میشه این دوره آموزشی رو توش گذروند بدون ترس از اشتباه خانواده است. اما همکارانم در برنامه خانه و خانواده آماده هستند که این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنن. این برنامه با اجرای همکار گران